بسم الله الرحمن الرحیم.
گفتن مقایسه بین این دوران دفاع مقدس جنگ تحمیلی، این دوران 8 سال نبرد با جهادهای صدر اسلام، و اینکه چه فضایی، چه اتمسفری ساخته شد و چه کسانی تو این فضا تربیت شدن، آدمای معمولی، حتی زیر معمولی، یعنی حتی آدمایی که سابقه دیانت نداشتن، اینا چطوری عوض شدن، چطور عوض شد. ما تو شهدامون هم آدمایی داشتیم که نماز شب و نوافل و اینهاشون ترک نمیشد، نمازهای عادی هم که میخوندن گاهی رکوعشون مثلا یه رو طول میکشید. من اینا که میگم دقیقا خودم دیدم، میشناسم، دوستان ما بودن. هم تو شهدا آدمایی داریم که تا قبل از اینکه بیان جبهه نماز نخونده بودن. یعنی ما کسی رو دیدیم شهید شد، شهید کربلای 4 حتی بود، آمده بود برای عملیات قواسی، خطرناک‌ترین ماموریت. اینجا آدم هم بود که این اخوی ما که قواس بود تو کربلای 4 شهید شد، همون روز، یعنی 3-4 ساعت قبل از شهادتش، که من خودم تو خط بودم تو کربلای 4، من مجروح شدم، ایشونم شهید و مفقود شد. سالها بعد استخوناش اینا را بودن بعد جنگ. بعد میگفت که همون روز به من گفت این خمپاره خورده بود، سنگری متلاشی بود، خون و اینا به در دیوار سنگر جمع کرده بودن تو تاریکی، ولی بخشش مونده بود، یه پوتین مونده بود که توش پای قطع شده بود. برادر من گفت که همین شهید گفت که این شب قبل از عملیات شهید شد. گفت میدونی این کیه؟ بچه میگرد راجب این ماجرایی که من چند بار گفتم، که اصلا میگفت من تا حالا نماز نخوندم به بابت نامشروع بنام، همه هر کاری کرده بود. که اخوی ما میگفت ما اینجا بهش نماز یاد دادیم، تازه شروع کرد نماز خوندن، هم بعد به سرعت اینقدر تغییر کرد تو این دوران 30-40 روز آموزش قواسی که اصلا یک پارچه نور شده بود و مدام نماز قضا میخوند، مدام از ما جدا میشد، میشست یک گوشه گریه میکرد و اینا. میگفت من چه زندگی بود من کردم و چجوری بین شما ها من اصلا آمدم و فلان. بعد اینا قبرهای کنده بودن برای خودشون، این بچه های قواس شبا رفتن اون تو سجده و نماز قضا، نماز مستحبی، ختم قرآن یا فکر و ذکر و اینا میشدن. بچه های 17-18 سال، این اخوی ما شهید شد مثلا 18 سالش بود، مجرد اهل اینجور چیزا اصلا نماز شب و قبر بکنده داره، کارهایی که غیر عادی بود. میگفت این به ما میگفت حالا این نماز به من یاد دادید، نماز قضا هم دارم میخونم، این نصف شبا چیه باز پامیشون میخونیم؟ میگه بهش گفتم که این مال شب تو نیست، تو همون نمازهای قضات بخون. میگم اینو گفتیم گریه کرد، گفت یک نمازی من نباید بخونم؟ گفتم نه بخون، ولی تو نمازهای قضات بخون، نماز مستحبی. اینا مقصودی که توی بچه ها از اون تیپ آدم ها بود تا این تیپ آدم ها. آدمی داریم که شلاق خورده بود، حالا چیکار کرده بود؟ آوردن تو محله سر کوچه شلاقش زده بودن. بعد این تغییر میکنه، متحول میشه، میاد جبهه، شهید شد، وصیت کرده بود جنازه منو ببرید همون جایی که منو شلاق زدن جلوی مردم، همونجا مردم بیان بر من جنازه من نماز بخونن. اینجور ما شهیدم داریم، شهدایی هم داشتیم که وقتی بچه 17 سالش 15 ساله دوست ما بود، این وقتی می آمد مثل که مثلا یک عالم عارف بزرگی آمده، واقعا تای دلای ما اینجوری بود، مثلا داشتیم با هم شوخی میکردیم و اینا. تا این می آمد همه بچه 16 ساله 17 ساله، نه که او دعوای چیزی بکنه، اصلا حضورش معنوی، معنویتش ساکت می شدیم، جلوش جرأت نمی کردیم مثلا غیبت بکنیم، ناراحت می شد. خب ما تیپ های مختلفی داشتیم، اما هر دو تیپشون تحت تأثیر معنویت و عرفان امام به وجود آمدن، تربیت شدن. همین تیپ نماز شب خوناشون هم اگر انقلاب و امام و اگر جنگ نبود اینا اینجوری نمیشد، مگر یک اقلیت کوچکیش. راجع به زنان بگم، چون این قضیه زیاد اتفاق خب نیفتاد طبیعتاً، در فرهنگ اسلامی اصلاً نخواستن که توی عملیات های هجومی شد. عملیات دفاعی زن و مرد نداره، در جنگ دفاعی یعنی وقتی دشمن وارد شهر و خانه های شما میشه، اونجا دیگه زن و مرد نداره، همه بر همه واجبه بجنگ، هر کسی هر طور میتونه باید بجنگ. اما توی حالا یه عملیات ها که شما میخواید بری خط دشمن رو بشکنی و اینا، خب اینا بر زنان واجب نشد، البته حرام هم به طور مطلق نشده، حرام مطلق نشده، ولی خب واجب نشده و توصیه نشده مگر در شرایط اضطراری و خاص، به چند دلیل. یکی که جنگ صحنه خشونته و خداوند زن را برای خشونت نیافریده، زن رو خداوند معدن عاطفه و احساس قرار داده، به خاطر اون نقش مهمی که در تولد کودک و تربیت فرزند خداوند زن رو تجلی رحمت خودش قرار داده. حتی مثال بزنه مهربانه، مثال محبت زن مادر، خداوند میفرماد به زن نگاه کنید، به مادران نگاه کنید، چقدر مهربان، چقدر دلسوز، چقدر پر احساس. اینها یک میلیاردیوم محبت من است. خداوند میفرماد محبت زن مادر به خصوص یک تجلی نمونه کوچکی از محبت من به شماست. یعنی خدا میگه اگه میخوای بدونی من چقدر دوستتون دارم، بندگانم و مخلوقاتم، و ببین زن چجوری نگاه میکنه به خانوادهش، به بچهش، مخصوصا کودکش. این یک نمونه کوچکی از محبت من به شماست. امام صادق علیه السلام فرمودن زنان از مردان به خدا نزدیکتر و شبیهترند. روایت امام صادق علیه السلام. گفتن چرا؟ فرمودن که به خاطر رحمت، به خاطر مهربانی، محبت. از این جهت زنان به خدا از مردان نزدیکترن. و زنان گاهی ره 100 ساله رو یک شبه طی میکنن به لحاظ تقرب به خداوند و تحقق ارزش‌های الهی در خودشون. زن نمیتونه و نبایدم به راحتی به جنگه. ولی این زنانی که مثلا توی گوانتانامو ابو غریب نشون میداد، عکساش رو دیدیم دیگه تو اینترنت، اینا که اسیرای مسلمان رو لخت میکردن، توهین میکردن، اذیت میکردن، میزدن، سگ وحشی به جونشون منداختن، شکنجه میدادن. خب تو اینا عکس یک زنی هم بود، یک زن آمریکایی هم بود توشون. خب مردا وحشیگری بهشون میخورد، اون مردا. این زنه رو همه تعجب کرده. من خودم هم واقعا تعجب میگم چجوری آخه میشه یک زن اینجور شکنجه بده یک انسانی رو، تا طرف بعد مرده، شهید شده اون مسلمونه، بعد این زنه آمده، آمریکایی آمده کنار جنازه این مرده اینجوری کرده و داره میخنده. این عکس یادگاری گرفته. خیلی یک زن باید وحشی باشه تا این کارا رو بتونه بکنه، بیشتر از مرد باید وحشی باشه. خب خداوند مرد رو هم به لحاظ فیزیک بدن مناسب تر برای درگیری و دفاع از خانواده و اینا، هم به لحاظ روانشناختی و روحی. البته قدرت تحمل زن در بعضی از مسائل از مرد بیشتره، ولی تحمل خشونت و درگیر شدن تو صحنه های خشونت، این مرد مناسبتر آفرین شده اصلا یک بخشی. یعنی امنیت خانواده مثلا به عهده مرد گذاشته شده. اقتصاد خانواده که یک جنگ رقابته، صبح تا شب بری تو خیابون، تو بازار، این چک سفته، درگیری، دعوا از حق خانواده دفاع کنی، خب مرد این کارا بهش سازگارتره. زنم میتونه این کارا رو بکنه، تا پادر میاد، زود از پادر میاد، پژمرده میشه، خسته میشه، روحش خسته میشه. علاوه بر اینکه خب تو جنگ بالاخره اسارت زن مسائلی داره که در مورد مرد نیست معمولا، و مسئله حرمت و کرامت زنه. دشمن معمولا مردا رو میکشه، ولی خب زنان رو مورد استفاده قرار میدن. همیشه تاریخ اینطوری بوده، الان زن اینطوره. اینم هست، مسائل دیگه هم هست. بنابراین رضا بر زن واجب نکردن در جنگ غیر دفاعی حضور پیدا کنه. البته حرام هم نشده، ولی توصیه نشده و تا مردان هستن گفتن زنان وارد نشن بهتر. خب حالا اما شما اول جنگ اینا رو توی مسائل خاطراتتون بگید. اول جنگ مثلا تو شهرها، الان بعضی عکس و فیلماش تو خرمشهر و اینا هست، ولی بقیه جهان خیلی جاها بود که زنانی سلاح برداشتن و جنگیدن با نیروهای متجاوز. خب خانمایی داشتیم که اسیر شدن خاطراتشون نوشتن، چاپ شده. برید ببینید، الان یکی اونم تو شورای شهر تهران بود، خانم آره ایشون هم بود، دو سه تاشون اومدن تو تلویزیون مصاحبه کردن. من واقعا صحبتاشون رو گوش می‌کردم، هم افتخار می‌کردم هم گریه می‌کردم. چجوری این آخر اول جنگ اسیر شده، ولی از هر مردی محکمتر. و جالب اونقدر از خودشون اینا شخصیت و قدرت نشون دادن که دشمن جرأت نکرده جسارت بکنه. خیلی مهم بود، اینقدر قوی برخورد کرده بودن. از مرگ، از شهادت نمیترسه، محکم ایستاده. خب اینا معلم دارن دیگه، معلمشون فاطمه است، معلم زینب، معلم حضرت خدیجه است. خدیجه و فاطمه و زینب سه نسل زنان و دخترانی هستند که در سه موقعیت قبل از آغاز نهضت، در حین نهضت و پس از نهضت اسلام. این سه نسل، این مادر بزرگ و مادر و دختر، در سه مقطع جهاد کردن، هم عفت و کرامت خودشون رو، زنانگی خودشون رو، مادرانگی خودشون رو حفظ کردن، هم عزتشون رو تو صحنه بودن. پیامبر میگن اگر کمک‌های خدیجه نبود اسلام قرار نبود اینجوری پیش بره و به اینجا برسه. حضرت فاطمه وقتی که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم دیگه امکان نداشت برای حرف زدن، فاطمه حرف زد. فاطمه سلام الله علیه هم مسیر تاریخ اسلام رو تغییر داد. و حضرت زینب در سخت ترین مقطع تاریخ اهل بیت که کربلاست، پس از کربلا سخت ترین بار رو بر دوش گرفته. اگر حضرت زینب نبود قضیه کربلا رو اینا ماسمالی میکردن در طول تاریخ. ممکن بود بگن که حسین ابن علی از وسط اعمال حج به دلایل شخصی رفت، سکته کرد، سرطان گرفت، از دنیا رفت. کی از جمله مهمترین نقش رو داشت در این که اون چه در کربلا گذشت، در عاشورا گذشت، این تا امروز و تا ابد تا همیشه در تاریخ بمانه و ثبت بشه و یه همچین آثاری داشته باشه. بعد از اون قضایا، بعد از اون کار بزرگ از زینب سلام الله علیها که گزارش درست آنچه در کربلا گذشت، هم به لحاظ مادی و فیزیک جنگ، فیزیک اون قتل عام، و هم متافیزیکش، معناش، معنویتش، ماهیت و مفهومش، پیامش، اینا کار از زینب بود. ایشون کاری کرد که نهضت عاشورا ادامه پیدا کنه بعد از عاشورا و همه با خبر بشن از این جنایت بزرگ. کاری کرد که با نوع گزارشگری از اینکه در کربلا چه گذشت، با ما چه کردن، ما چه گفتیم، اینها چه کردن، اینا بود که مسیر تاریخ رو تغییر داد و خون شهدای کربلا رو به ثمر رسوند. نگذاشت تحریف بشه، نگذاشت کم و زیاد کنن، نگذاشت ماهیت و معنا و جهتش رو عوض کنن، خراب کنن. این کاری که شما تحت عنوان راویان نور اینها میکنید و قرار انجام بدید، یک کار زینبیست. با این تفاوت که خب حضرت زینب خودشم در خطر بود تا آخر، شلاق خورد و گفت، شلاق خورد و سکوت نکرد. و کاری کرد ایشون که خود یزید به غلط کردن افتاد. یزیدی که سر سید الشهدا رو آوردن جلوش، زیر پاش گذاشتن، با چوب زد به لب و دندان امام حسین و توهین کرد و شعری خوند که صریح گفت معنیش این بود که اصلا اصل دین دروغه و پیغمبر پیغمبر خدا نیست، کلاهبردار بوده. و اون موقع اینا به ما ضربه زدن، پیروز شدن، مسئله رو کاملا قبیله‌ای و مادی و شخصی جنگ قدرت تلقی میکنه. میگه بنی هاشم و بنی امیه، دعوا بین دوتا طایفه است. اون موقع بنی هاشم ما رو زدن، حالا بنی امیه، حالا انتقام گرفتم، کاش که اجدادم لیت اشیاخی، کاش بزرگان ما بودن میدیدن حالا من چه کردم با اینا، انتقام مثلا بدر و احد و اینا رو گرفتیم. خب اینا اینجوری نگاه میکردن به قضایا. حضرت زینب سلام الله علیها بود که مسیر تاریخ رو عوض کرد. این کسی که آمد توهین میکرد به سر امام حسین رو و حضرت زینب گفت خوشت نومد، دیدید خدا چیکار میکرد، همین کار ما دینی و خداییه. حضرت زینب همونجا فرمود خدا نکرد، تو کردی و تو فراموش خواهی شد و ما از یاد نخواهیم رفت. بزرگترین اهانت تاریخ و زمانه به من اینه که مجبور بشم با تو و همسال توی دهان به دهان بشم و حرف بزنم. این تو لیاقت این نداری که حتی من با تو حرف بزنم. زینب اینجوری عمل کرد و بعد شروع کرد گزارش. خب این سه نسل زن، سه نسل زن مجاهد، در سه موقعیت اینا معلمای دخترای و خانمایی بودن که اول جنگ حالا تو بیمارستانا بودن، پشت جبهه که یک سره اینا بودن، اصلا بچه‌ها و شوهراشون اینا میفرستادن. اگه اینا نبودن، اگه زن تو خونه سر صدا کنه و ناله کنه و نفرین کنه، اینا مردش اینا نمیتونه اصلا بره بجنگه، یک بره هم نمیتونه درست بجنگه. اینا بودن که نگردشتن چند نره. مادری که 4 تا بچه‌ش فرستاده، شوهرش فرستاده، بعد رفته پیش امام یا پیش رهبری میگه که قسم خوره که چرا من خودم شهید نشدم. اینا نگردشتن این انقلاب رو، پرچم رو، تولید رو بالا. خب اینا رو باید اینا رو هم بگید، کمک‌های پشت جبهه. اما تو جبهه هم تو جنگ ما خانمایی داشتیم، مخصوصا اوایل که هنوز نیروهای دفاعی ما سازماندهی نشده بودن و آماده نشده بودن، زنانی داشتیم که زنانه جنگیدن. نمیگم مردانه جنگیدن، چون بعد از اینا زنانه جوری جنگیدن که مردا مثل اینا نجنگیدن. اینم بگید و بگید تو انقلاب شماها نبودید، نسل قبل شما، مادران شماها تو تظاهرات علیه شاه تو راهپیمایی ها معمولا صف جلو بودن، خانوما جلو میرفتن. اول چون آقای میگفتن بذار اگه قرار کسی کشته بشه اول خانوما فکر میکردن که مثلا ارتش شاه بله به خانوما کاری ندارن، احترام قائلن، یه خجالت میکشن. میدونن نه وای پدر شفتا خجالت نمیکشن، اول همونا رو میبندن به رگبار. هفته شهریور که الان همین روزا هفته شهریوره، سالگرد هفته شهریور، هفته شهریور زنان اولین شهدای هفته شهریور بودن. امام گفت اگر زنان نبودن این انقلاب پیروز نمیشد. قبل از قم که میگن شروع تظاهرات انقلاب 19 دی قمه، قبل از قم 2 روز قبل 17 دی شروع در مشهد بود، 2 روز قبل زنان بودن، فقط زنان. 17 دی روز کشف حجاب بود، زنان مشهدی آمدن بیرون در اعتراض به پهلوی، دفاع از حجاب. 2300 تا خانم بودن، فقط گاهی الله اکبر و صلوات. مادر خودم جز به اونا چون بود و اینا رو بنده چیه گوشیه زده بودن بیشتر که شناسایی نشن. و اینا میخواستن برن طرف میدون شاه که اون موقع مجسمه بهش میگفتن، چون اینا زنای حکومتی و زنای فاحشه بدکاره و اینا رو میخواستن. هفته دی همیشه میآوردن پای مجسمه شاه گل میریختن که هفته دی روز آزادی زنه، برهنه شدن زنان رو گفتن روز آزادی زن، یعنی روز اسارت زن رو میگفتن آزادی زن. این خانمای مسلمان حرکت کردن از این خیابون بیان که اونا گل پای مجسمه شاه و رضا شاه اینا میذارن، اینا شعار بدن علیهشون، بگن دفاع از کرامت زن. اینا که نرسیده به اونجا حمله کردن و اینا لطفاش شدن و عده‌شون بازداشت شدن و بعد تو زندان جوری اینا محکم برخورد کرده بودن که او کسی که اومده از اینا بازجویی کنه او دست پاچه شده بود، رفته بود بیرون. و جوری برخورد کردن محکم که اونا هم جرأت نکردن به اینا مثلا تعرض. خب زمان صاحب تو شام میگرفتن از این کارا میکردن، ولی جوری اینا محکم برخورد کردن، جوری محکم برخورد کردن که اینا جرأت نکردن حتی یک کلمه رکیک به ما بگن. اینجوری محکم ایستادیم، یعنی ما تا شهادت ایستادیم. خب به زنان نقش مهمی دارن. من یک دو نمونه از جهاد زنان در صدر اسلام بگم. بله جنگ‌های مختلفی در جنگ‌های مختلفی است که خانم‌ها حضور دارن، حتی خانمایی که شمشیر زدن با اجازه پیغمبر، جلوی پیغمبر شمشیر زدن، تیراندازی کردن، دشمنو کشتن. حتی اینجوری، یعنی کمک‌های بهداشتی، مجروح، آبرسانی، حتی کار اطلاعاتی خانمایی بودن که می‌رفتن کار اطلاعاتی، گزارش اطلاعات می‌آوردن، جمع می‌کردن می‌آوردن. حتی تو معرکه همه اینا بوده، مجروح رو از زیر پای اسب دشمن بکشن عقب. شعر، یک زنانی داریم که شاعرن، اصلا اینا بخش تبلیغات جنگ بودن. اینا می آمدن شعرهای حماسی می خوندن، خودشون شاعر بودن، اهل قلم بودن، شعر می گفتن، می آمدن خودشون شعرشون رو می خوندن برای رزمنده ها که شجاع بشن، که بگن خب یه خانم آمده تو خط مقدم داره به ما میگه که شعر می خونه که نترس، نترسید برید جلو. خب اینا اگه بعضشون هم میترسیدن وقتی میدن این خانم آمده اینجا داره تو خط مقدم شعر میخونه، شعر جهادی میخونه، دیگه از خجالت رو هم کشیده میرفت. خب غیر از اینا حتی زنانی دارید که شمشیر زدن، جنگیدن. موارد من یادم اولین بعد انقلاب که پیروز شد، همین مادر ما با دوستانشون که تو مشهد اینا هم آموزش دیده بودن قبل از پیروزی انقلاب، قبل از انقلاب آموزش نظامی دیده بودن توی کوهستانای کوههای اطراف مشهد، رفته بودن کار با اسلحه و پرتاب نارنجک، اینا هنوز قبل انقلاب بودش. 7-8 تا خانم بودن، آموزش که کسانی که گلوله خوردن، تیر خوردن، اینا رو چجوری تو انقلاب تیر می‌خورن، یا چریکن تو درگیری ها تیر می‌خورن، یا تو تظاهرات که کم کم شروع داشت می‌شد تیر می‌خورن، اینا رو که نمی‌شد برد بیمارستان، که اینا رو باید می‌بردن تو خونه، بیمارستان‌های خانگی، که چگونه گلوله رو از بدن اینا خارج کنن، بخیه بزنن، پرستاری کنن. اینا رفته بودن آموزش دیده بودن. مرحوم دکتر جعفرزاده بود، خدا رحمتش کنه، به اینا آموزش دیده بود، یا آموزش های دیده بودن از این کارا. تکثیر اعلامیه اینا که میگم، چون من خودم دیدم دارم میگم، ولی خیلی اینجوری بودم. من تو چون تو خونه خودم بود، مادر بنده من یادمه که از قبل از انقلاب اینا با کتم کنار پدر ما کمک به مبارزین، به چریک ها، به خانواده زندانیان، به و خودشون کارهایی که میکردن، تکثیر اعلامیه، طلا جواهر قبل انقلاب، اینا همه رو دشون پدر ما برده بود، نفس سر میزد به تبعیدی ها و اینا، برش با بهشون برده بود و اینا، که صرف مبارزه بشه. حضور زنان این مقدارش که من خودم دیدم در نزدیک. با خانواده داری و خانه داری هم منافذ نظری رو بدونیم. مادر بنده تعداد بچه های خانواده هم یادم رو از بزیاد بود. بله حتما هفت تا بچه، یکیش هم که شهید شد. نه که میگن خانه‌داری نمیشه با فعالیت سیاسی و اجتماعی سازگار نیست، روغه. 7 تا بچه. هیچ وقت ما تو خانه احساس نکردیم که مادر نداریم. مثلا مادر ما داره کارهای اجتماعی و سیاسی اینا میکنه، به ما نمیرسه. همیشه همه چیز تو خونه آماده بود، همه چی مرتب بود. هیچ وقت تو خانه خلع یک مادر احساس نشد، چون خلع مادر خیلی سخته، بچه‌ها رو بین میبره. اینا فکر میکنی آما منیم استاد دانشگاه، میگه خب باشو بچه های مردم میخوای کمک کنی، بچه خود تبر کردی. نمیگم نشوها، استاد دانشگاه باشو، ولی خانواده بچه ها تو فراموش نکن. فعالیت های اجتماعی، سیاسی، علمی، عملی بکن، اما او رو شوخی نگیر. خانوادت مهم، اگه خانوادت از دست بدی همه چیز از دست بدی، فایده نداره بقیه کارا. حالا ممکنه از دست بره، ولی تو تلاش تو بکن، اگه نشد تو دیگه تو مسئول نیستی. میخوام اینم عرض بکنم، این توهم که آقا بله زن باید یا کار خونه رو بکنه یا باید کارهای اجتماعی، اینا که میگن به خانواده بره، یعنی کارهای اجتماعی نکن. نه دیگه، ما این نمونه رو هم زیاد چیدیم، هم خودم یک نمونهش دیدم، همه چی مرتب بود. در این حال تو تمام فعالیت سیاسی اجتماعی بعد انقلابم رفتن یک درمانگاهی ساختن بدون پول دولت، از پولدارای متدین پول جمع کردن، یک درمانگاه مجانی ساختن برای یک منطقه محروم فقرا بودن اطراف مشهد. حالا علی جدی یادم اومد، اسمشو گذاشتن رفیده. رفیده کیه؟ رفیده یکی از همین خانمایه که پرستار جنگ بود زمان پیامبر. یه وقت مسئول صلیب سرخ اروپا آمده بود ایران، چند سال پیش آمده بود دفتر ما. اینا میدونیم صلیب سرخ رو شروع این پرستاری جنگ رو نسبت میدن به تو قرن آخر قرن 19 اول قرن 20، جنگایی که خود اروپایی‌ها با هم داشتن، که یه خانمی راهبه ای کشیشی آمد و گفت آقا شما که هر دوتون مثلا مسیحیین و اروپاییین دارن با هم بجنگید و اینا، خیلی حالا به احترام این صلیب و اینا بذارید مجروح رو از این وسط برداریم، یه کار انسانی. به این مسئول صلیب سرخ گفتم میدونی این کاری که شما آخر قرن 19 اول قرن 20 تجربه کردید، تازه که حالا به همه میگید صلیب سرخ و از این به بعد شروع شده این کارا، 1400 سال پیش تو جامعه جزیره العرب که اصلا نه سوادی داشتن نه تمدن، همه اینا رو پیغمبر متمدن کرد. پیغمبر این مقوله پرستار جنگ و اینکه از مجروحان، حتی مجروحان طرف مقابل پرستاری کن، نذارید اسیر رو، حتی اسیر رو نذارید بمیره زجر بکشه، کمکش کن. 1400 سال پیش فرهنگ اسلامی بوده، این اصلا خد از زمان خود پیامبر بود. جناب رفیده از خانمایی بود که در سخت‌ترین مقاطع جنگ حضور پیدا می‌کرد، خودش رو بارها در خطر شهادت قرار داد تا مجروحا رو از وسط جبهه بیاره عقب و بشه دیگه کنه. خود حضرت زهرا سلام الله علیها هم این کارو کردن در چند جنگ، از جمله در جنگ احد که مسلمان‌ها شکست خوردن و حرف پیغمبر نکردن، بعد اکثرا فرار کردن. علی و زبیر رو ابو دجانی 3-4 نفر واشتادن تا پای شهادت، یکیش هم همین زبیر بود، دور پیغمبر مثل پروانه چرخیدن و بدناشون پر از زخم شد تا شهادت هم. ابو دجانی شهید شد، علی بن ابی طالب علیه السلام و اینا خب مجروح شدن به شدت. اونجا که همه فرار کردن، حضرت فاطمه سلام الله علیها خودشون رسوندن به خط مقدم، رفتن تو قلب دشمن خودشون رسون حضرت فاطمه به پیامبر و علی و پرستاری کرده که جلوی خونریزی پیغمبر رو داره که حسیری رو آتش زدن خاکسترش رو که بهداشتی هم بود زخماشون رو بستن خود از فاطمه هم پرستار جنگ بودن بله نصیبه هم میگن ایشون هم جنگ احد وقتی گفتن پیغمبر گفتن شهید شدن مجدون شمشیر برداشت رفت اون جایی که همه در میرفتن این رفت جلو همه فرار کردن این خانم رفت تو قلب دشمن گفت میرم یا کنار پیغمبر شهید میشم یا با ایشون برمیگردم خب ما اینجور خانمایی داریم که در تاریخ نمونه واقعا ندارم تو جنگ خیبر ما زنانی داریم جنگیدن تو حدیبیه بودن در حنین بودن در یمامه بودن همین خانم بوده خانمای دیگه هم بودن در خیبر اصلا یک گروهان زن بود 20 تا خانم بودن در خیبر جنگ خیبر یک گروهان دسته ویژه زنان بودن که 20 تا خانم هم اسمشون هم تو تاریخ اغلب هست که اینا اصلا آمدن تو خط مقدم با اجازه پیغمبر که کمک کنن به مجروحان و آب بیارن و شعار بدن رجز بخونن شعرهای انقلابی حماسی کنار رزمنده ها این شمشیر میزد این خانم هم اینجا باشده داره شعار میده احتیاطاً یک شمشیری هم حد داره که اگه لازم شد استفاده کنه این 20 نفر هستن این عبدالله ابن انیس هست میگه که خانم من باردار بود خانم هم گفت منم باید بیام جهاد گفتم بابا شما با این وضع چجوری بیایی نه گفت نه منم یه کمکی باید بکنم میگه من با خانم باردارم آمدیم پیامبر داشتن با نیروها میرفتن به سمت دشمن مشرکین آمدیم بیرون خانم من پا به ماه بود یعنی اصلا کاملا باید استراحت میکرد اینقدری که تو مسیر خانم من بچهش به دنیا اومد خیلی جالبه یه عبدالله میگه به پیغمبر گفتیم پیامبر فهمیدن مواظبش باش خب این چجوری با این وضعیت میاد اینا اون آقا این مسئولیتش با خودمون شما اجازه بدین ما بیایم خانمش میگه خانم هم گفت آقا شما اجازه بدین من بیام من میام کمک میکنم میگه عبدالله میگه آمدیم بین راه هنوز به دشمن نرسیده خانم من وزهم کرد و من رفتم به پیغمبر خبر دادم گفتم آقا خانم ما بچهش به دنیا اومد میگه پیغمبر خندیدن و دعا کردن خانم منو و بچه‌مونو و فرمودن این مقدار خرمای خوب از اونجا بچین بیار تو آب بگذار نرم بشه و ببر برای خانومت و حالش که بهتر شد میام مثلا احوال شده پرسن میگه من رفتم سریع خورما رو بنشتم خلاصه پرستاری از خانومم آمدم دیدم خانومم از این ناراحته که نمیتونه بیاد جبهه از این ناراحت نیست که چرا وسط بیابون به چشم دنیا آمده میگه که انا نشد من میخواستم بیام تو جبهه حالا چیکار کنم با این بچه خانوم ام سنان داریم که ایشون همراه جناب ام سلمه ام المؤمنین ایشون میگه من با اجازه پیغمبر کنار خانم پیغمبر ما 7 روز یک هفته تو خط مقدم بودیم تو 7 روز اونجا بودیم که مدام رزمنده ها رو کمک میکردیم آب میآوردیم غذا میآوردیم رسیدگی میکردیم روحیه بهشون میدادیم به مجروحین و اینا و بین رزمنده ها بودیم خانمایی داریم در خیبر که از پیغمبر به طور خاص اجازه گرفتن آمدن جلو بانوان و خانمایی بودن از قبیله قفار که از پیغمبر اجازه خواستن بگذارید ما بیایم برای پرستاری پیغمبر فرمودن علا برکت الله فرمودن که در پناه خیر و برکت خدا باشید بیاید ابن نصر بیاید ولی مواظب خودتون باشید اینا. تو جنگ حدیبیه 4 زن تو خیمه فرماندهانند جناب ام سلمه همسر پیغمبر اونجاست ام المؤمنین جناب ام اماره اونجاست ام منی ام عامر اشهلی البته در هنین جنگ نشد دیگه بعد سلنامه امضا شد ولی اینا آمدن برای معرکه از این موارد زیاد هست و حتی موردی داریم خانمایی که درگیر شدن و جنگیدن یکیش عمه پیغمبر صفیه است توی جنگ احزاب خندق محاصره شدن پیغمبر فرمودن خانم‌ها بچه‌ها رو بردارن و برن پشت تو خط نباشن بعد یهودی‌های مدینه خیانت کردن از پشت با نیروهای دشمن همدست شدن با مشرکین از پشت آمدن یه مرتبه یه گروه اونا مستقیم آمد تو بخشی که این خانم‌ها و بچه‌ها اینا بودن چند تا مرد هم اونجا بودن که اهل جنگیدن نبودن یکیش حسان ابن ثابت شاعر یه از شاعر روشنفکرهایی بود که شعرهای جهاد و شهادت میخوند ولی خودش اهل جهاد و شهادت نبود مثل بعضی از هنرمندهای امروز ما بود که وقتی رمانشون رو میخونی شعرهاشون رو میخونی یک جور مهمه با این کی هست بعد میگه آقا یک آدم کوچیکیه یا بعضی هنرمندا هستن تو دنیا نقشای مختلف خوب بازی میکنن، بعضی وقتا نقشای حماسی و اینا بازی میکنن بعد اشتباه میکنن، فکر میکنن خودشون واقعا اونن. خب نمیدونن اونا هزینه میدن که به اونجا میرسن. تو سر چیزای کوچیک ما گرفتاریم، خودمونم بر خودمون مشابه میشه. این یه مرتبه یکی از این نرقولای دشمن با شمشیر پرید آمد توی اتاقی که زن و خانوما بچه‌ها بودن اینا. عمه پیغمبر جناب صفیه روی کرد به حسان که خب بابا تو مرد دیگه، خب برو جلو. گفت نه من که اهل جنگ نیستم، من اهل قلمم. صفیه گفت پس او چیه بستی به کمرت؟ شمشیر چیه، چرا بستی؟ گفت دیگه حالا رسمه، همه میبندن شمشیر، همه مردش همین من رسمه، من اهل جنگ نیستم، اینا شعر و ادبیات اینا هرچی بخوای من اهل. بعد صفیه میگه من نشسته میده، ایشون نشسته بود چرخ نخریسی هم داشت که همون در اون وسط کارم میکردن اینا. بعد بلند شد چرخ رو آورد، گفت این چرخ رو بگیر و شمشیر بده من، ایشون تو یکم نخ بریز، تو چرا شمشیر میبندی بکنه؟ شمشیر گرفت، نخ شده جناب صفیه، با شمشیر حمله کرد، دو سه نفر از اینا رو زد رتو پار کرد. بله؟ بله جنگ جمل هم که وقتی که خب در جنگ جمل بودنی خواهر اون طرف بود عایشه، برادرها این طرف بود، و وقتی که اونا شکست خوردن حضرت امیر برادر ایشون رو محمد ابن جناب محمد ابن علی بکر که بعدن به دست معاویه و امراض اینا شهید شدن ایشون تو مصر تو جنگ جمل، حضرت امیر ایشون رو مأمور کرد که شما برو مسئولیت هم امنیت هم همه چیز همشیرت رو به عهده بگیر و بهش کسی توهین نکنه، اذیتش نکنن، خطری چیزی متوجهش نباشه، برگرد ببرش. که اونجا با 40 تا محافظم هست و در میان عقب، بعد ایشون جناب عایشه یک جایی اعتراض میکنه، میگه ها دیگه ناموس پیغمبر رو گذاشتیم بین 40 تا مرد. بعد معلوم میشه که این 40 تا خانوم هن. لباس مردانه پوشیدن و زره و تجهیزات. بعد محمد ابن علی بکر برادر ایشون به ایشون میگه شما وقتی وارد جنگ شدیم اون مردا همه محرم بودن، مثل که سوار جمل شدی بین این همه مرد آمدی بیرون می جنگی خلاف توصیه پیغمبر، حالا برگشتن هم که من برادر شما می نسی نامه شدن نامحرم و خلاف شره، و اما این چلتا هم همه خانوم هم. یعنی چی؟ یعنی از تعمیر گروه گردان ویژه‌ای داشته از زنانی که آموزش نظامی دیدن، که اینا سوار بر اسب میشن، شمشیر به کمر بستن و محافظت بکنن، جوری که جناب عایشه یا اونا اصلا تشخیص ندادن که اینا خانوم هست. دقت بکنید، خب از این موارد زیاده. دیگه هم به شما عرض بکنم، این موردی خانومیه که شوهرش شهید میشه، بعد یکی از رزمنده های دیگر دوستان شوهرش با ایشون ازدواج بود، این دومی هم توی یک عملیات دیگه شهید میشه، چون همسر دو شهیده. بعد به پیغمبر میگه که آقا عملیات بعدی منم میخوام برم. پیامبر میفهمان شما دوبار هزینه دادی و فرزندان فرستن اینا شما نمیخواد بیاری. گفت نه التماس گریه اینا من باید بیام حتما، من میخوام من خودم هم توی کار. میدونی حتی خانوم هم که نمی جنگیدن چون تیر کم بوده، یا هر کسی مثلا 30 تا 40 تا تیر داشت، اینا رو که میزن دیگه تیر نداشت. یکی از کارهای هم دیگه هم که خانوم هایی میکردن، می‌رفتن بین سپاه دشمن وسط جنگ که اینا دارن چندون اون لابلا از رو زمین تیر جمع می‌کردن، می‌آوردن عقب که به رزمنده‌ها تیر برسونن. از این کار خیلی کار خطرناکه، از رزمندگی خطرناک‌تر، چون رزمنده شمشیر داره از خودش دفاع می‌کنه، این بی‌دفاع مینه وسط. باز این موارد زیاد بود، مواردی هم بود که دیگه پیغمبر می‌ترسیدن این رسم بشه که فردا بگم خواه خود پیغمبر که اجازه داده خانم‌ها جنگیدن، پس دیگه یک لشکر خانم‌ها یک لشکر آقایون بریم جنگ. پیغمبر برای که این رسم نشه، حتی موردی داره که جناب ام کبشه میاد به ایشون میگه که آقا عملیات دارم اینجا، میگه آقا من میخوام بیام اونجا. به ما فرمودن لولا ان تکون السنه و یقال فلانه خرجت لاذنت لك ولكن اجلسی. میفهمم من اگه نمیترسیدم که این بشه سنت، بعدنا بگن دیگه تا آخر بگن که اصلا در اسلام زنانم باید بیان بجنگن، اگه میترسیدم این سنت بشه، اگه سنت نمیشد بعدم دیگران نمیگفتن پیغمبر من اجازه دادم فلانی بیاد فلانی بیاد همه بیان و اینا، این کارو میکردم، اجازه میدادم، یعنی اشکال شرعی نداره که بیاد بجنگی، اما من میترسم که رسم بشه. بنابراین اجلسی نه، شما بشین نمیخواد بیاید. یا ام برقه که مشهور شد به شهیده از پیغمبر آمد اجازه خواست همون جنگ اول بعد گفت آقا منو میام میجنگم. یا من فهمیدم نه نمیخواد بیاید. این موارد هم هست. ها این خانومه که گفتم دو بار همسر شهید شده، ام اماره، خیلی جالبه. این خانم نصیبه، خانومی که گفتید آمد تو احد همه فرار کردن آمد جلو. یه قضیه دیگه هم اینه که پیامبر وقتی مجروح شده بودن و میجنگیدن، یکی از اونا که داشت فرار میکرد پیامبر میگفتن خب سفرت دیگه نه بر سفرت بذار اینجا، کسی دیگه ای که اگر بخواد بجنگه سفر داشت، اینا تو که داری در میری دیگه سلاحت چرا میبری؟ پیامبر گفتن سفرتو بنداز زمین، هم جا داری میری سفرشو انداخ، چون فرار از جنگ حرامه، جهنم خداوند تهدید به جهنم کرده. مگر تاکتیکی عقبش این تاکتیکی اینو خود قرآن استثناء میکنه. پیامبر گفتن سفرتو بنداز، انداخ رفت. همین خانم اومد جلو سفری رو برداشت، دفاع از پیغمبر که تیراندازی به پیغمبر نشه و خودش هم جنگید. که بعد پیامبر فرمودن، خیلی جالبه، بعد از جنگ به پسر ایش خانم گفتن خدا به خانواده تو برکت بده، مقام مادرت از مقام بسیاری مادران بالاتره، یعنی همون خانم مجاهد از بنده، مقام ناپدریت، چون پدرش قبلا رفته بود، مادرش با مرد دیگه ازدواج کرده، مقام ناپدریت هم از مقام خیلی از این مردان بالاتره، مرد مقاومی بود و خداوند خانواده شما رو مورد رحمت قرار بده. چه مادری داری، چه مادری. شما دیدید خانمی آمده که دو تا پسرش و شوهرش شهید شدن، خبر آمده که اونا شهید شدن و سپاه از هم پاشیده، همین جنگ احد داره میاد جلو، یه ده دارن فرار میکنن میان عقب، میگه که کجا دارین میرین، پیغمبر کجاست؟ ولی که بهش میگه بابا جون از بچه‌هات و شوهرت سوال کن، پیغمبر تو جفت بچه‌هات رفتن، شوهرت هم افتاده بود داشت تموم میکرد، تو الان این هرچی یک سوالی از خانوادت بپرس، نپرسید. خب پیامبر چطور؟ خودش رسول به بالا سر پیغمبر دید مجروحن و اینا. بعدن گفتن که وقتی مطمئن شد پیامبر زنده است، بعد گفت این خانم گفت که خب چی شدن بچه‌های من، شوهر من چی شد، کجا ما؟ گفتن شهید شدن، جنازه هاشون افتاده. این خانم سه تا شهیدش رو روی پشت شتر و اسب برد مدینه عقب بدون اینکه یک قطره اش بریزه، شکایتی بکنه. خدا رو مدام شکر میکرد که پیامبر زنده است، سپاس خدا را که پیامبر زنده است. خب یک همچی زنانی در صدر اسلام بودن که این زنان تو انقلاب ما و تو جنگ اینجوری تربیت شدن. شما مثلا با دخترها سر و کار دارید، میخواید باشون صحبت کنید، دارید بگید بهشون. همین خانم در جنگ احد مجروح شده، 13 جای بدنش زخم شده، این زن زخم نیزه خورده، زخم شمشیر خورده، زخم تیر خورده، خودش جانبازه. خانمی داریم که دستش قطع شده تو جنگ، جانبازه در صدر اسلام. همین خانم بعد که آمده خالش بهش میگه که چی تعریف کن خاطرات راوی نور، میخواسته تو خاطرات جنگ جبهش رو بگه. خود این خانم نقل میکنه برای خانومات و مدینه، خالش میگه که خاله جون تعریف کن برای خانوما که چیکار کردی، 13 جای بدنت مجروح شده، چی چی. بعد خودش تعریف میکنه، میگه که من اول صبح رفتم احد ببینم چه خبره، این خبرای بد داشت میامد. اولا دست خالی نرفتم، دو تا مشک آب برداشتم و خودم بردم این همه راه، بار سنگین که برسوندم اونجا گفتم اقلا کمکی همین رفتن منم به کمکی باشه، آبی ببرم. بعد خودم رسوندم نزدیک پیغمبر، دیدم پیامبر بین یاران محدودش تنهاست. هنوز اون موقعی که اول رفتم مسلمان ها برنده بودن، داشتن جلو میرفتن، باد به نفع مسلمین میوزید، اما بعد که به حرف پیغمبر نکردن و پیروزی تبدیل شد به شکست و مسلمان ها فرار کردن، من گفتم دیگه آره بقیه رو برش کن، پیغمبر رو مواظب باشن پیدا کن. دیدم بقیه در رفتن، 4-5 نفر دور ایشون هستن، تیر و کمانی رو پیدا کردن، هدف میگرفتن نیروهای دشمن رو، یکی که از رو اسب مینداختن اینا رو. اول خب یعنی آموزش تیراندازی دیده قبلا، همون لحظه که نمیشه آدم به هدف بزنه که شروع کردم به جنگیدن. گاهی با کمان می‌زدم می‌انداختم، گاهی با شمشیر، گاهی با نیزه می‌رفتم کنار پیغمبر که کسی از پشت به پیغمبر ضربه نزنه. بعد ام سعد میگه دیدین زخماش، یک زخم خیلی عمیق رو شونه‌شه این خانم و اصلا شونه‌ش خوب شده. گفتم که این زخمو کی بهت زد، این چی بود قضیه‌اش؟ گفت که دیدم مردم همه فرار کردن به پیغمبر موندن، یه مرتبه دیدم یکی از این مشرکین ابن قمیعه فریاد می‌زد آدم جنجو و آموزشجو قوی هم بود، داد میزد که به همه میگفت محمد، محمد رو به من نشون بدید. فهمیدم اصلا آمده برای کشتن شخص پیغمبر تو جنگ، با کس دیگه کار نداره. وقتی شنیدم این حرف رو میزنه، به مصعب ابن عمیر و یه از مجاهدین که بودن اونجا گفتم آقا این یارو رو حواسش باشه، این داره میاد خود پیغمبر رو هدف داره میگیره. منم باهاشون رفتم، راه رو بستیم که این با یک تیمی که پشت سرش بودن نتونن بیان طرف پیغمبر. اونجا دیدم که داره از بین با عشق داره از بین نیروهای ما رد میشه که اگه از این سفرت چه میرسه به پیغمبر. آمدم جلوی اسبش واستادم با شمشیر، جلوی اسبش واستادم، گفتم حالا یه اسب ما رو زیر میگیره ولی بالاخره به پیغمبر نرسه. این میگه او هم تو همون لحظه با شمشیر چند ضربه من زدم به او و به اسبش، و او هم یک ضربه خیلی محکمی زد به من که دیگه افتادم و از حال رفتم، ولی خود اونم من چند ضربه شمشیر زدم و نذاشتم برسه به پیغمبر. خانم دیگه در جنگی که با امپراتوری رومه، سربازای رومه دارن می‌جنگن، همون خانمی که شوهر اول شهید شد، باز ازدواج کرد، اونم شهید شد، حالا خودش آمد جبهه، گفت من باید بیام برای کمک به مجروحین و فلان. نه پیغمبر دیگه اصرار کرد، گفتم بیا. آمد، متو جنگ جوری شد که یه مرتبه اینا با دشمن رو در رو شدن صف اینا. حالا اینجا رو دقت کنید این روایت رو. این قاطی میشه از یادم میاد، باز از یادم میاد. اول یه چیز از اون قبلیه بگم، هنوز تموم نشده. همون تو جنگ پسرش هم هست، مجروح شده، افتاده، خودش هم مجروحه. به جایی که بگه آی ما رو ببرین عقب، بیا بچه‌م رو ببرین و منو ببرین، زخم پسرش رو می‌بنده، بهش میگه که بلند شو، بلند شو. اون مثلا میگه مامان نمی‌دونم تیر خوردن اینا، نمی‌تونم. میگه پاشو بجن، زخم بچه‌شو می‌بنده، میگه که من از تو بیشتر زخمی شدم، بلند شو، پاشو بجن. با بدن پرخون بلند شد، دوباره بجنگیدن. آمده پیش پیغمبر، پیغمبر فهمیدن پسرت چطور، گفت نه خوبه، حالش خوبه، بیخودی چیزا گفت، گفتم پاشو بجنگید. خودم هم میگه مجرود، آمدم گفتم آقا من آمدم فلان. بعد یک کسی اونجا بود، پیغمبر گفتن که همین بچه تو پسرتو زد، همین زد به ساق پای پسرت. خود پیغمبر داشت میجنگید، تو همون رابلا به من گفت این زد پسرتو. میگه داری رو گفت، من شمشیر رو برداشتم، فهمیدم اینه برو حساب میده برس، و رفتم به همون ساق پای پسرم که ضربه داده بود، ساق پاشو تو پاکت، همون جای ساق پاش زدم. این خانم میگه هدف گرفتم، درست همون جا رو زدم که او افتاد. بعد یک دو تا از نیروهای ما آمدن کشتنش. و اما او قبلی که با ایقاتی شد داشتم میگفتم که همسر شهید بود، ایشون نقش شده که داره با امپراتوری روم میجنگه، یه مرتبه نیروهای دشمن گلادیاتورای رومی حمله کردن به طرف اینا. اون راوی یه آقایی از رزمنده ها کنار این خانومه، داره تعریف میکنه این زن چطوری جنگید. بعد میگه که یه درگیری شد با یه کسی، این خانم میجنگید، من آمدم کمک این خانم و اون شخص رو زدم. یه مرتبه دیدم 4 تا اسب سوار گلادیاتور رومی با اسب خیز برداشتن طرف ما، حالا ما دو نفر پیاده، اونا 4 تا با اسب برندن. میگه من فرار کردم، ولی خانم گفتم در رو بود و ما چند صد متری بودیم، اینا الان حسابمون 4 نفر با اسب آدمای. میگه من داشتم فرار میکردم، فکر کردم میام داره با من میاد، برگشتم دیدم این نشسته زانو زده، داره تیراندازی، آماده تیراندازی میشه، داره هدف میگیره. برگشتم گفتم آقا خانم اینجا جایی کارا نیست، بیا بریم، اینا الان میان میگوشن. گفت بعد از خجالت او واشتادم، دیدم من برم اینو تنها بزنم، برم چی بگم، بگم ایشون. گفتم خب این کاری که دو تایمون رو بکشتن داد، من نمیتونم الان برم واسه هم که خب معلومه کشتن. میگفت منتظر بودم این 4 تا بیان، من یکیشونو بزنم، اینم اصلا میتونه بزنه نمیتونه. میگفت تو همین لحظه دیدم با آرامش این خانم نشسته، یکی یکی هدف میگیره، با 4 تا تیر هر 4 تا رو انداخت از رو اسب، با 4 تیر هر 4 تا اینا رو از رو اسب انداخت و نداشت اصلا برسن به ما. کنار اینا هم یکی از مشرکین عرب بود که با اینا همکاری میکرد، من اون رو شناختم. گفت در عملیات قبلی که من بودم، همین خائن خبیث که از مشرکین عربه همکاری کرد، این باعث شد شوهر کشته بشه. ایشون خوشحال تیر پنجم در آورد، نشست و گفت خب من اتفاقا دنبال همینا میگه همین میگشتم. میگه چنان دقیق تیراندازی کرد که تیر درست وسط دو تا چشم این شخص اصابت کرد، و با یعنی تیر رو درست وسط دو تا چشم. شما ببین یه زنی که 4 تا سرباز رومی رو که اینا قدرت اول نظامی بودن میزنه رو اسب دارن میان، و پنجمی هم تیر درست وسط دو تا ابرو. خب این یعنی چی؟ هم شجاعت، هم روح جهاد، آمادگی برای شهادت. خب ما تو جنگ خودمون هم اول جنگ از این مباحث رو داشتیم. پیامبر میگن که تو جنگ احد دو تا خانم چنان میجنگیدن که من هر طرف رو نگاه میکردم اینا رو میدیدم، اصلا آرام و قرار نداشتن. تا زنی که در کنار امیرالمؤمنین میآمد، خانمی به نام سوده، شاعر بود، تو جنگای با معاویه جنگ صفین آمده، تو خط مقدم کنار رزمنده ها با اسب میره و شعر میخونه، شعرهایی که خودش سروده، ادیب اهل قلمه، شعرهای حماسی جهادی که رزمنده ها رو تحریک میکنه به جنگ که نترسید، شهید بشید برید بهشت، پیروزم بشید که پیروز شدید. خط مقدم سوار اسب شعار میده، شعر میخونه با اجازه حضرت امیر علیه السلام. خب بعد این قضایا تمام میشه، حضرت امیر شهید میشن، امام حسن حکومت سقوط میکنه، خیانت میشه و فلان، و معاویه حاکم میشه. شروع کرده بعد یکی یکی اینایی که زمان علی به نفع امیرالمومنین خیلی فعال سیاسی بودن و به حساب حزب الله و انقلابیای دو آتشه و اینا، اینا رو یکی یکی یا کشتن، مسموم کردن، زندان، ترور، یا سعی کنه بخره، یا یک کاری کنه که اینا از صحنه مبارزه برن کنار. یکیشی خانومه سوده، اولا حضور اجتماعی و نقد سیاسی تو منطقه که این خانم هست، حاکمی که از طرف حکومت علی علیه السلام اونجاست، یا حاکم اونجا بیت المال و بالا پیشه فیش حقوقی یه چیزی بوده و مردم ازش ناراحت بودن. اون ببین این زن، این خانوما چجوری خانمای فعال سیاسی بودن که اونا این خانم رو به عنوان نماینده مردم شهر میفرستن به مرکز که بره با امیرالمؤمنین صحبت کنه. یعنی چی؟ یعنی یک فعال کامل سیاسی اجتماعی. حالا کسی که برای علی بن ابی طالب میاد تو جبهه می جنگه و شعار میده، همین در انتقاد و نهی از منکر و نظارت بر نظام و حکومت حتی علی حضور داره. سوده میاد نماز جمعه، امیرالمومنین امام جمعه در نماز میخونه، خودشون میرسونه به صف اول جلوی همه مردم و مردم های اون. حضرت امیر میخواد نماز رو ببندن، سوده میاد جلوی امیرالمومنین میشته. حضرت امیر میفهمون بله بفهمون کاری داریم، میگه بله بله کاری دارم، فلانه رو شما تو شهر ما حاکم شهر ما گذاشتین، شما هم نداشتون زیر دستتون بچشن. این اونجا خلاصه از نظر اقتصادی مشکل داره، دچار فساد اقتصادیه و بعد با مردم درست رفتار نمیکنه. حالا جلوی حضرت امیر نماز تأخیر میفته یا بعد نماز بوده یا قبلش الان یادم نیست، یعنی تو اون شرایط که خب حضرت تو کار باید برن مردم بیان، چه بعد نماز چه قبل از، جای حضرت امیر میشینن میگن بگو چی شده و کل گزارش رو میده، از یکی دو نفر سوال میکنن که چیا. وقتی که روشن میشه که این اتفاق افتاده و باید بررسی بشه، همونجا حضرت امیر یه چیزی مینویسن که این خانم سوده که برمیگرده اونجا از طرف من مأموریت داره، به حاکم اونجا فوراً حکومت رو تحویل میدی، میای مرکز ببین چیکار کردی. به این زن، این خانم خودش با پیام عزل او مسئول از مرکز، از پایتخت، از کوفه برمیگرده به شهرش. خب تو جبهه هم میاد به نفع امیرالمومنین. این آدم بعد اسیر شده، معاویه احضارش میکنه، میارنش اونجا پیش معاویه. معاویه میگه تو هم زنی نیستی که میامده تو جبهه ها شعر میخوندی و بلای علی و هی به همه میگفتی برن به جنگی و شهید بشین، و حتی برادر خودت هم به کشتن دادی، برادر خودت رو رجز شعر نوشتی، رجز یاد دادی به داداشت که بیاد شعرهای تو رو به عنوان رجز بخونه بیاد جلو شهید بشه. نه ایشون گفت که اگه این حرفا رو میگی که من مثلا بترسم بگم من نه من اون نیستم، چرا بدان من همونم و افتخار میکنم. معاویه شعرهایی رو حفظ کرده بود از بس شعرها قشنگ بود و این درگاه خورده بود، این شعرها رو تو نگفتی؟ گفت چرا؟ بیتای دیگه‌ش هم ایناست. شروع کرد بقیهش رو خورد. گفت خب حالا علی که رفت، دوره ماست، من نمیخوام عزتت کنم، میخوام بهت هدیه بدم، پولی هرچی میدم بدم، هرچی بخوای بهت میدم، برو. نمیخواست بخره. بعد ایشون گفت میدونی چرا علی رو عاشق علی بودن و دشمن تو؟ چون علی به منم رشوه نمیداد. تو چطور؟ او گفت 100 تا شطور بهت میدم. گفت 100 تا شطور رو این همه سکه میخوای بدی از کجا؟ مال مردم داری میدی به من؟ مال خودته، اگه مال مردم و بیت المال غلط میکنی میدی به من، اگه مال خودته از کجا آوردی همه؟ گفت برای اینه که ما شیعه علی. ببین چقدر و این جرأت نمیکنه باشه، ایشون بهش میگن این تو مردم خودش خیلی نفوذ داره و مردم قبولش، اگه اینجا یه بلای سرش بیاری بعدن نمیشه اصلاح کرد. عرضم رو خط بکنم، دو ساعتی شد دیگه، من خسته هم شدم، دو جلسه هم یکی شد. بخشای از وصیت‌نامه‌های بعضی هاش که خیلی قشنگ نوشتن، محتواش همش عالیه، ولی بعضی ها قلماشون هم خیلی زیباست و خاطراتشون. من این بخش سخنرانی و خاطراتی که چه یکی از دوستان ما که در همون بعد شهید شد عرض بکنم، اولا تو خط مقدمه برای فرهنگ سبک زندگی، برادر کوچیکش میخواد ازدواج کنه، قبل عملیات نامه نوشته میگه که برای ازدواج شما ما سعی میکنیم یک خانم از خانواده ای 100% مسلمان و در خط امام باشن، خوشگلی و زیبایی و پولداری و آنها را فکر نمی کنیم. به قول شیخ سعدی، از صورت زیبا مگو، از سیرت زیبا مگو. این فرهنگش میگه ما دنبال ازدواج با یک خانواده هستیم که آدم باشه، نه پولدار و نه دوشون. نمونه دیگه، خانوادهشون بنا بود، کارگر بود، تو جبهه جزو فرمانده های ما بود، خانومش خانوادهش بی پول گرفتار. میگه من وقتی آمدم این عملیات آمدم، یک قرون پول نه تو چی تو جیبی من بود، نه یک قرون پول داشتم که بدم با خانومم خرج خونه و بچه ها. گفتم بعد امام گفته بیاید باید برم عملیات. میگه وقتی از خونه آمدم، خانومم و بچه هم خواب بودن، آمدم بیدارشون کنم، ترسیدم دل خودم بلرزه. گفتم همین که اینا رو بیدار کنم و حرف بزنیم و صحبت و احیانا کسی گریه یا اینا نکنه من سست شم، شک کنم. عاشق دن و بچه‌ش و خانواده‌ش دیگه. میگه وقتی چیزی بگن که من متزلزل شم، نرم جبهه یا تو جبهه آمدم و لحظه خطرناک به فکر حرفای اینا بیفتم سست شم، چون لحظه‌های خطرناک اینا آدم خیلی زود، آدم اگه قوی نباشه شک میکنه، اولاً بیاد خانواده‌ش اینا میفته. تو یکی از عملیات ها همون اوائل من یادمه، درست یک ساعت به عملیات مدام تو فکر خانواده، ما موقع متأهل نبودم، پدر مادر فلان برادر همش اینا تو ذهنم میامد، هی به خدا متوسل میشدم که خواه اینا از ذهن من ببر بیرون، اصلا نمخواه، اصلا ما خانواده انگار نداریم. اون لحظه ها اتفاقا تو دعای امام سجاد داره، خدا یا کاری کن که مجاهدانت در لحظه که با دشمن روبرو میشن یک مرتبه وابستگی به خانواده ها سستشون نکنه، تو رو مقدم بدارن و خانوادهشون رو از یادشون ببر و تو پس از اونها تو سرپرست خانواده هاشون باش. میگه من خانمم و بچه هامو بیدار نکردم، رفتم بچه هامو خانواده اینا بوسیدم تو خواب که بیدار نشن، خداحافظ دیدم تحمل خداحافظی ندارم، آمدم بیرون. وقتی از در اومدم بیرون گریم گرفت که حالا هیچی نزد، نه پول گذاشتم فلان، نه خداحافظی ندارم، میرم مرمیز برگردم بر نگردم، اینا چی کار میکنن؟ خیلی عجیبه. بعد میگه نامه نوشتم که همسر عزیزم صابر باش و راضی و رضای پروردگار، اگر به عمل من ایمان داشته باشی در اجر و ثواب من شریکی بلکه بالاتر، تو مشکلات بیشتر سراغ تو می آیند تا من. من فوقش مجروح میشم یا شهید میشم، ولی تو تمام این مشکلات رو تحمل کن، شما ناراحت نباشید. کار بنایی منزل را، خونه‌شو خراب بوده، سقفش دیوارش، کار بنایی منزل را اگر پولی دارید انجام دهید و زیاده روی نکنید، حالا پولی هم نبوده، اگر نبود صبر کنید، خونه خراب. یک نمونه دیگه سخنرانیش بوده، شبه یک عملیاتی داره خاطره از قبل تعریف میکنه، میگه که برادران امروز تمام کارخانه های تانکسازی فرانسوی و انگلیسی و روسی و غربی از ما، از بچه های ما شکست خوردند. تا این زمان تانک به عنوان یک ابرقدرت در صحنه جنگ مطرح بود، تا قبل از جنگ ما هر کشوری که تانک بیشتری داشت ابرقدرت بود، اما امروز بچه های ما تانک ها را مسخره میکنند. امروز تانکی که با یک نارنجک که بسیجی ما منفجر می شود دیگر بی ارزش شده است، کسی تانک نمی زند به این آسونی. ولی شما کاری کردید که دیگر تانک هم ابهتی نداره. ما تو عملیاتی بود که نیروی ما که تانک نداشتیم، که اصلا همش اونا بود، هلیکوپتر تانک هواپیما داشتن، این طرف نبود، کم بود، عمدن هم جلو نمی آوردن که از بین نره. نیروهای ما هرچه توپخونه، زرهی، تانک داشتن همش غنیمتی بود، یعنی همه رو تو هر عملیات بچه ها می رفتن، بچه های بسیج سپاه اینو از دشمن می گرفتن، برای خودشون زود روش یک چیزی می دونیستن متعلق به لشکر فلان. این می شد کل توپخونه ما، زرهی ما، تانک ما، تو نیروهای مردم اینا همش غنیمت بود. بعد توی یک عملیات قلاویزان بود، خب علی سنا مازی، من اولا من هیچ عملیاتی 7-8 عملیات بودم، هیچ وقت من یادم نیست هیچ عملیاتی من ندیدم که اول تانگا برن بعد ما مثلا بگیم حالا آماده. همه جنگای دنیا اینجوریه، جنگ ما برعکس بود، چون نداشتیم تحریم هم بودیم و اینا، بچهای ما جلو می‌رفتیم، بچه‌ها جلو می‌رفتن، بعد اگر تانکی چیزی هم بود میومد بقیه‌اش از اونها بود غنیمت می‌گرفتیم. من خودم هیچ عملیاتی توی 7-8 عملیات ندیدم که به سبک کلاسیک بشه. هر عملیاتی بود که یک مثلا زره پوش، دو سه تا زره پوش غنیمتی بچه‌ها ما گرفتن، بچه‌ها لشکر گرفته بودن، می‌خواستن برن لای ارتفاعات، می‌ترسیدن اونا با آر پی جی بزنن از بین بره. شهید مزرجی خدا رحمتش کنه و دو سه تا از برادرها که شهید شدن، اینا جلو اول می‌رفتن، راه رو باز می‌کردن تا بعد تانگا بیان. یعنی برعکس، تانگا پشت آدم‌ها مخفی می‌شدن. خب ایشون میگه که هنری نیست که از شهر عمار ما را با موشک می‌زنند، از 70 کیلومتر راه کشتی ما را از دور از 70 کیلومتری با سلاح‌های غرب و شرق بزنند. هنر این است که اگر سردار قادسیه است، چرا این همه سیم خاردار جلوی ما می‌کشی؟ چرا این همه کانال، موانع، میدان مین؟ بیایید بجنگیم، بچه خرد کودک نوزاد را در دزفول شهید می‌کنی، پیرزن را در بانه بمباران می‌کنی در کردستان. اگر اهل جنگید بیایید با همین نوجوان ما، با این پیرمرد ما به جنگی تو جبهه. برادرها، در طول همین جنگ پیروزی هایی به چشم دیدم که با هیچ محاسبه ای معنیدار نبود. از آن مهمتر پیروزی های معنوی بود، رشد روحی بود که به خدا در غیر جنگ میسر نبود. اگر جنگ نمی شد این رشد روحی پیدا نمی شد. برادرها، بعد خاطر درمی میگه در عملیات والفجر 3 اون شبی که قرار بود شهید عامل و شهید رفیعی که مفقود الاثر شده فرماندهان تیپ بودن، قبل از آغاز حمله از طرف فرماندهی سپاه دستور آوردن که بچه های زیر 17 سال باید پشت خط بمانند و به هیچ وجه نباید در عملیات باشند. بچه های زیر 17 سال. به محض اعلام خبر آمدیم در لشکر اعلام کردیم برادرهای محترم خیلی ممنون، ولی آنهایی که از 17 سال پایین ترند در عملیات حق ندارن شرکت کنند، معافند و باید پشت خط بمونند. میگه که ببینید تحول روحی که به وجود آمد چه بود، که چرا میگویند جنگ نعمته. از این جهت نعمت، من گفت جنگ لعنتی، از این طرف هم میگفت نعمت. جنگ لعنتی خاطر جنایتایی که شد، جنگ نعمته به خاطر رشد این آدمایی که تربیت شدن توش، مردان و زنان و بزرگ. بعد میگه که این بچهای ما، ایشون میگه این بچهای ما که تا قبل از انقلاب از سربازی همه فرار میکردن و اینقدر نونور و لوس بودن که اگر یک شب از خانواده دور میخوابیدن ناراحت بودن و خوابشان نمیبرد، اما همینها در آفتاب داغ، نوجوان 15 ساله 14 ساله میدان رزم، شهید شدن هست، مفقود شدن هست، اسیر شدن هست، دستور دادیم گوش نکردن، التماس کردیم گوش نکردن، گفتیم برادران محترم در حمله شرکت نکنید، من شما رو نمیبریم. میگه این نوجوانان 14 ساله هم اومده با پارتی و اینا، آموزش هم دیده بودن. میگه همین بچه های 15 ساله 16 ساله میگه اینا التماس کردن، گریه کردن، بعد میگه خودشونو به انداختن رو پوتین ما، پوتین ما پای ما رو ببوسن که بذارید ما بیاد، ما بیام جلو. گفتیم نه نباید بیاد. میگه که همشون گریه میکردن، گفتن ما را به چه جرمی میخواهید از عملیات اخراج کنید؟ گفتم بحث جرم نیست، سنتان کم است، دشمن هم اگر هم اسیر شوید دشمن سوء استفاده میکنه. میگه بچه‌ها رو هم دارن میارن. السلام علیکم و رحمت الله.